22 و باید خدمتون عرض کنم که در این لحظه برنامه روایت طلوع تقدیم شما خوبان خواهد شد با موضوع نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی به مدت حدود 27 دقیقه. بشنوید.
برای اینکه شیعه را از این مظلومیت در بیاریم، ما باید در طول تاریخ اسلام نقش شیعه را در عقاید، در علم اصول، در علم فقه، در تفسیر، در کلام، در لغت، در ادبیات عرب، در علم رجال و حتی در علم طب و فلسفه، ما بیام نقش شیعه را روشن کنیم.
بررسی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روایت طلوع.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران، فرصت شکفتن جوانه هاست در مسیر پرنشاط روبرو، فتح قله های علم حق ما.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. از استودیوی برنامه روایت طلوع در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم و این دقایق رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما میزبان حجت الاسلام و مسلمین دکتر عباس علی واشیان هستیم و باشون گفتگو میکنیم. ایشون عضو کمیته علوم طبیعی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی هستن. انشالله که از این برنامه شما هم استفاده لازم رو ببرید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دکتر، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه عرض ادب و احترام دارم. انشاءالله که خداوند به برکت وجود اهل بیت و خاص وجود حضرت ولی عصر این حرکت ها و قلم های ما رو به امضای ایشون برسونه و مقبول درگاه الهی قرار بده.
الهی آمین انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون. خب اولین سوالی که شاید مطرح باشه در بحثی که با شما داریم اینه که آیا اصلا شیعه در پیدایش و گسترش علوم پزشکی نقشی هم داشته یا نه؟ این به عنوان طرح سوال بزرگ بفرمایید.
عرض کنم خدمتون بهترین شکلی که میشه در سیر تطور تاریخی حضور شیعه در پیدایش برخی از مباحث و گسترش علوم حوزه سلامت در برخی از آثارشون دنبال کرد این هستش که ما چند مقدمه براش فرض بکنیم.
بله.
مقدمه اول این هستش که آیا ما این قطعه از تاریخ رو جدای از بقیه قطعات تاریخ ببینیم و بگیم که بقیه قطعات تاریخ هیچ اثری در پیدایش و علوم و گسترش علوم پزشکی نداشتن؟
بله.
یا اینکه نه، این یک سیر طولی در امتداد تاریخ بوده که منجر به توسعه در واقع این علوم یا حتی ابتکارات و ابداعاتی در حوزه شیعه شده.
درسته.
منطقی به نظر میرسه همونطوری که در تمدن‌های قبلی قبل از اسلام ما در تمدن‌های هند، چین، تبت، یونان و حتی ایران آثار پزشکی فاخری رو داریم در حوزه‌های مختلف سلامت، اهم از بهداشت، درمان، مباحث توانبخشی، تحقیقات، تولید ابزارهای جراحی و درمان، ابزارهایی برای معاینات. قاعدتاً این سیر ادامه پیدا کرده و وقتی همونطوری که کتاب‌های آسمانی به حسب بلوغ انسان‌ها، ارتقاء تفکر انسان‌ها کامل‌تر شده، ما در حوزه شیعه هم می‌بینیم که در جهان اسلام این ارتقاء اتفاق افتاده و به عنوان قطعه درخشان از تاریخ مفاخر و فرهیختگان جهان تشیع هم منشأ تأثیرات ارزشمندی در حوزه علوم سلامت در شاخه‌های مختلف اون شدند.
درست. خیلی متشکرم. علوم پزشکی که میگیم منظورمون چیه؟
این البته از نگاه معنای لغوی و اصطلاحی بحث خیلی عمیقیه.
بله.
ولی من حیث المجموع منظور از علوم پزشکی منظور علومی هستش که در حوزه سلامته. سلامتی که خب در ابعاد مختلف هست. حالا ترجمه های مختلفی از معنای سلامت شده. بله. ولی وقتی به ریشه قرآنیش ما مراجعه میکنیم میبینیم که یک معنای جامعی داره و فراتر از ابعاد مطرح شده موجود که بعد جسمی، بعد روانی و بعد اجتماعی رو شامل میشه، ابعاد دیگه مثل بحث سلامت روحی، سلامت معنوی و مباحث دیگر رو مطرح میکنه که خب بخشیش به تازگی در جهان در حال شناخت هست، ولی خب 1400 سال قبل از سرچشمه علوم الهی و از طریق اهل بیت حضرات معصوم علیهم السلام بهش پرداخته شده.
درسته. متشکرم. اگه بخوایم از پیشینه همین علوم پزشکی صحبت کنیم، باید از نگاه شیعه بهش بنگریم یا اینکه نه خیلی قبل‌تر رو مد نظر داشته باشه؟
نگاه اگر بخوایم یه جنبه تطبیقی و مقایسه‌ای داشته باشیم، خب محصول تعقل بشر در عصرهای مختلف، چه مبتنی بر دین چه فارغ از دین،
درست
این بوده که اونهایی که در کنار سفره و خوان نعمت دین حضور داشتن در ادیان مختلف به شکل جامعه تری، و اونهایی که خب محروم بودن به هر دلیلی با شکل فقط تجربه محض انسانی این علوم رو توسعه دادند.
بله.
به میزان فهمشون. و قاعدتا شما میبینید، برای مثال عرض میکنم، مثلا کشف فلز اولین بار در ایران سابقش به حدود 6000 سال قبل برمیگرده.
بله.
پس بنابراین این چیزی نیستش که در دوران صدر اسلام اتفاق افتاده باشه.
درست.
یا خیلی از ابداعات یا روش‌های درمانی مربوط به تمدن‌های قبل از اسلام هست که
بله.
این حالا عرض خواهم کرد که چجوری وارد اصلا جهان اسلام شده و هم منشأ اثر بوده و هم بالعکس اون تغییراتی که درش اتفاق افتاده توسط مسلمانان و از جمله شیعیان به اروپا برگشته، به تمدن‌های دیگه برگشته و یه تبادل علمی بین اقصی نقاط دنیا اتفاق افتاده.
درسته. اون چه که ازش به عنوان طب اسلام یاد میکنیم برمیگرده به چه زمانی؟
حالا حقیقت ورود به این بحث خودش بازم مبانی داره. اجازه درسته. بدید من وقتی نظام جامعه سلامت رو
بله.
خدمتون عرض کردم، مشخص میشه که هر کدوم از این تمدن‌ها به بخشی از این نظام جامعه پرداختند.
درسته.
و حتی اگر در بخشیش ما میبینیم ضعیفند، ورود کردن دلالت بر این داره که اون جامعیت لازم رو در اون بخش نداشتن.
درسته.
مثل این میمونه که شما یک پازل بزرگی جورچین، حالا تعبیر فرنگستانیش رو داشته باشید و در اون پازل قطعاتی باشند که کنار همدیگه چیده بشه تا تصویر روشنی از ما اون علم برامون فراهم بشه.
درسته.
ما در جهان علوم وحیانی نگاهمون این هستش که وقتی خداوند تبارک و تعالی انسان رو خلق میکنه، منطقی به نظر میرسه که خالق قبل از اینکه مخلوق بخواد به فکر بیفته تمام نیازهاش رو باخبره.
درسته.
روی این اساس برای تأمین این نیازها میبینید شما اوامر، نواهی و فرمانهایی رو صادر میکنه که مستند به اون انسان به سمت سلامت واقعی خودش میل کنه.
درسته.
تو نگاه کلانش شما تعابیری که در قرآن به کار برده میشه، وقتی نگاه میکنید قرآن خطابش عموم مردمند،
جامعیتی درش وجود،
کل عالم میتونه مخاطب در واقع این بحث قرار بگیره. بنابراین وقتی که ما عنوانی رو تحت عنوان سلامت فرض میکنیم، چون گل سرسبد عالم هستی انسان هست، در خود قرآن هم این تصریح درش اومده. چرا که بعد از اینکه مثلا در آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون میبینیم خداوند بعد از اینکه مراحل خلقت جنین رو میگه، خودش به خودش تبریک میگه فتبارک الله احسن الخلق. این نشون دهنده این هستش که قاعدتا باید وقتی که این مخلوق گل سرسبد عالم هستی قرار گرفت، خداوند هم از همون ابتدای خلقتش این تدبیرها رو برای حفظ سلامتیش، برای حتی فراهم شدن مقدمات سلامتیش و حتی در برای ارتقاء سلامتیش منظور کرده باشه. تفاوتی که بین علوم وحیانی در حوزه سلامت هست با علوم قبل از به حساب اسلام، که حالا قبل از صدر اسلام منظورم هست، هرچند که اسلام از ابتدای خلقت حضرت آدم تا وجود نازنین حضرت حجت هست، تو نگاه تمدن ها این هستش که اونها بخشای از این قطعات پازل رو گم کردن،
درسته،
یا به دست نیاوردن و نهایتا یه تصویر روشنی از سلامت ندارند.
بله.
پس منطقی به نظر میرسه که باید وقتی که ما سر سفره علوم وحیانی قرار میگیریم، به مراتبی که ارتقای بلوغ عقلی اتفاق میفته، آروم آروم جامعیت کتب آسمانی انسانها رو میل بده به سلامت جامعه تر.
درسته.
برای همین ما در نظام جامعه سلامت میبینیم که کاملا این مفاهیم بهش پرداخته شده. مثلا فرض بفرمایید خود سلامت از ریشه سلمه تو قرآن بارها تکرار شده.
بله.
این مفاهیم انواعش بیان شده. مثلا فرض بفرمایید در حوزه سلامت جسمی قرآن و روایات اشارات عمیقی دارن. نمونش مباحث تغذیه است. شما بله. میبینید چقدر ما توصیه‌های تغذیه‌ای داریم.
درسته.
و همینطور در انواع مختلف پرداختن به این ابعاد، شما ببینید در حوزه سلامت روان عناوینی رو شما ببینید که شاید کلید واژه روان درش به کار برده نشده باشه، ولی با توضیحاتی که داده میشه و شأن نزولی که اون قصه داشته، نتیجهش این شده که منظور اون بحث روان منظوره.
درسته.
در حوزه سلامت اجتماعی هم همینطور، و فراتر از اون در ابعادی مثل سلامت روحی که خب علوم بشری فعلا ازش محرومن.
بله.
خیلی تلاش میکنن، حتی در فیلم های هالیوودی شاید شما دیده باشید فیلم هایی رو میسازن که به شکل مجازی یا نمیدونم تخیلی این وجود رو داره تصدیق میکنه، در حالی که قرآن صراحتن و روایت ها به تصریح عمیقشون میگن این بحث سلامت روح منشأ سلامت انسان هست.
بله.
و اگر ما جسم و روح رو کنار هم دیگه قرار بدیم، جسم مرکب روحه، باید جسم سالمی وجود داشته باشه که روح بر اون سوار بشه. این از نگاه در واقع مفاهیمیه.
درسته.
که حتی اگر از نگاه لغات بخوایم توی قرآن الفاظ قرآن و روایات رو نگاه کنیم، میبینیم که این جامعیت وجود داره.
درسته. از نظام جامعه سلامت برامون بیشتر صحبت بفرمایید.
فکر میکنم اگر ما مفاهیم همین حوزه سلامت رو با کلید واژه‌ای که داره تو قرآن و روایات دنبال بکنیم، خیلی چیزا دستگیرمون میشه. مثالش رو عرض کنم خدمتون. مثلا فرض بفرمایید در حوزه مبانی که ما نقطه تفاوت ما با یا به نوعی برند برتر ما نسبت بقیه ادیان هست، ملاحظه میفرمایید که مهمترین بخشی رو که قرآن و روایات بهش اشاره دارن مباحث انسان شناسی.
بله.
انسان با تمام ابعادش. توی تمدن‌های دیگه ممکنه به این کمتر پرداخته شده باشه.
بله.
یا فراتر از اون می‌بینید که علاوه بر مباحث انسان شناسی، اومده جهان رو فرض کرده، هستی رو فرض کرده که اینها روی سلامت اثر می‌ذارن.
درست.
که خب در علوم قدیم بوده به عنوان علوم پایه، قبل از اینکه ورود کنن به بحث حوزه سلامت، در بزرگانی حتی در مثل ابن سینا شما ببینید مقدمات علوم مختلف رو گذرونده، حتی حافظ قرآن شده، عالم علوم حدیث شده، بر فلسفه منطق تبحر پیدا کرده، حکمت خونده و در نهایت آخرین علمی رو که به دست آورده علم حوزه سلامت و طب بوده. این نشون دهنده اینه که به اون مبانی توجه داشته. خب متاسفانه الان این علوم موجودمون از این بحث محرومن.
درسته.
وقتی که به آیات و روایات مراجعه میکنیم میبینیم که این علوم پایه دیده شده. درسته. مثلا فرض بفرمایید تو تعابیری که مثلا در مباحث تولد فرزند در بحث تأثیراتی که بعضی از زمانها روی سلامت انسان داره مثلا بین الطلوعین یا ویژگی بعضی از روزهای خاص مثل روز جمعه که روز عید معرفی شده چه اتفاقاتی در عالم میفته که تأثیراتی روی فرد داره و منشأ سلامتش میشه یا بالعکسش وقتی که اونها رو بهش توجه نمیکنه عمرش کم میشه. حالا جدیدن محققین بررسی کردن که اگر انسان به این موارد توجه بکنه عمر طبیعیش حدود 350 ساله.
درسته.
ولی خب به خاطر عدم توجه به این عوامر و نواهی دچار مشکلاتی میشه. خب تو مباحث مبانی علاوه بر مباحث انسان شناسی و هستی شناسی ما بحث ارزش شناسی رو هم داریم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی همین ویزیت عادی رو فرض بفرمایید پیش طبیبی که شما مراجعه میکنید میگن که این داروها رو که خوردید این غذاها رو بخور این غذاها رو نخور.
بله.
وقتی که یه انسان به عنوان یه بشر این رو متوجه میشه خب به طریق اولا خالقش بهتر میدونه اون رو در قالب اوامر و نواهیش در کتاب آسمانیش و بعدم حجت‌های الهی در کلام نورانیشون میارن.
درسته.
نتیجهش این میشه که ما اون حالا به تعبیر زبان محققین و اهل پژوهش میگن اون شاخصها اون معیارها اون معرفها رو دارن تعریف میکنن برای ما، مشخص میکنن که این یک خطکش و تراز در بحث سبک زندگی اسلامی ما بذاریم کنار خودمون به شکل فردی و بعد خانواده و بعد اجتماع ببینیم که چقدر از اون ارزش ها که شاخص های سنجش هست
درست
میشه استفاده کرد برای اینکه وضعیت خودمون رو نیمرخ سلامت خودمون رو به دست بیاریم یا نیمرخ سلامت جامعه رو به دست بیاریم که خود این میتونه یه ابتکار باشه برای تولید سندهای سلامت جامعه.
درسته.
چه در کشور چه در نگاه فراملی در جهان اسلام و حتی در دنیا که تمام مؤلفه های اثرگذار در حوزه سلامت رو خداوند در کلام نورانی قرآن و اهل بیت به عنوان حجت های الهی بهرمند از علوم الهی بهش پرداختند.
درست. از این مؤلفه ها برامون صحبت میفرمایید در نظام جامعه سلامت؟
بله. بعضی از این معیارها رو میبینید که روی حوزه تغذیه است.
بله.
روی حوزه سلامت جسمیه و بخشش مرتبط با حوزه های مثلا سلامت روان هست. بعضی از اونها تو حوزه های سلامت روحی هست که شاید بعضی از بزرگان اون رو در عرصه های اخلاق دستبندی بکنن، ولی خب چه بخوایم چه نخوایم روی سلامت ما اثر داره. فرض بفرمایید بحث حسادت، تکبر. بله. بحث هرس، طمع، اینها گزاره هایی هستند که آسیبزا هستند هم روی سلامت جسمی و هم روی سلامت روان فرد و در تعاملات اجتماعیش اثر دارن.
بله.
میتونه کمک کنه به این که ما بفهمیم اگر نگاه سلامت محور اینجا در کلام خدا و اهل بیت هست همه ابعاد انسان رو شامل شده و همه هر آن چرا که در عالم وجود داره و روی این سلامت اثر میذاره منظور کرد.
درسته.
ما در علوم پایه قدیم سلامت داشتیم که هیئت میخوندن، کهانت میخوندن.
بله.
خب وقتی که اون آیتماش رو نگاه میکنیم میبینیم که خیلیش روی حوزه سلامت از نگاه نجوم اثر داره.
درسته.
که خوشبختانه در همین کنگره علوم طبیعی متخصصین این قصه هستند که ارتباط بین قرآن و نجوم رو میتونن خیلی قشنگ باز بکنن که در حوزه سلامت چقدر منشأ اثر هست الان در حال حاضر. خب در دنیا هم الان مقالات رو شما ببینید مقالات بسیاری هستش که نشون دهنده این هستش که این تغییراتی که در کهکشان و اینها اتفاق میفته روی سلامت اثر داره.
بله.
از مؤلفه های دیگه این نظام جامعه سلامت مباحث قاعده ها و اصوله، مثل یک سازه‌ای که ساختمانی که شما میسازید و بعد از اینکه فونداسیونش رو ریختید، شنارش رو ریختید، یه اصولی یه ستونهایی رو نیاز هست، این نظام جامعه هم قاعدتاً اون ستونها رو داره. وقتی که به قرآن و روایات مراجعه میکنیم از نگاه شیعه و اسلام، با طرح یک سری اصلها، با طرح یک سری از قاعده ها، شما میبینید به مباحث سلامت خوب پرداخته شده. مثلا فرض بفرمایید تو بحث ضرر، قاعده لا ضرر و لا ضرار،
درسته
که نه اجازه بده کسی بهت ضرر بزنه نه به کسی ضرر برسون،
درسته.
همین یه قاعده رو شما فرض بفرمایید تصریح بدید در بحث معاینه، شما معاینه رو طوری انجام بده که به طرف مقابلت آسیبی نرسونی.
بنده.
در حوزه درمان طوری درمان رو انجام بده که عوارض دیگه‌ای برای بیمار ایجاد نشه، اون بیماریش بهبود پیدا بکنه،
درسته.
یا فرض بفرمایید در حوزه تولید مواد غذایی، حالا الانم که بساطش تهنه،
بنده.
که مخاطرات مختلفی در صنایع غذایی هست و شما اگر این قاعده رو درش تسری بدید، میبینید عملا فرد با این قاعده که تو نظام جامعه دیده شده دیگه به خودش اجازه نمیده که از مواد اولیه استفاده بکنه که اون بعد از سالها مشخص بشه که مثلا به عنوان عوامل خطر یا ریس فاکتورهایی بودن که آسیب ایجاد میکنن و باعث مثلا افزایش تعداد بیماری های قلبی میشن، سفت و سخت شدن رگ ها رو باعث میشن، یا حتی ممکنه مواردی مثل عقیمی رو باعث بشه. این هم یک بخش از مؤلفه ها و ارکان در واقع این نظام جامعه سلامت هست از نگاه قرآن و اطرت. یه بخش دیگه از این مؤلفه ها روی کردش کشف آسیبه،
درست.
این خیلی نکته ظریفیه. ما صرفا اگر قائل به این باشیم که اون چیزی که شیعه کار کرده یا قرآن اطرت گفتن یه مباحث نظریه، قافیه رو باختیم.
بله.
در صورتی که در نظام جامعه ای که قرآن و اهل بیت میگن، علاوه بر فضای نظریه که حالا خودش این چهار بخش داره، ان شاء الله فرصت بشه محضرتون بعدن
ان شاء الله
توصیفش رو خواهم کرد، میاد دقیقاً راهبردهای عملیاتی عملکردی رو نشون میده که بعد در جامعه این بتونه به عنوان یک راهکار عملی تغییر ایجاد کنه.
درسته.
مثل یه حالت فردی که دچار بیماری شده، اگر مراجعه میکنه برای درمان، ابتدا به ساکن کامل از شرح حال میگیرند و بر اساس اون شرح حال براش درمان رو تجویز میکنند. اینجا هم این نظام جامع بعد از اینکه این مبانی روشن رو، این مفاهیم روشن رو و این قواعد و اصول روشن رو در واقع ارائه میده، میاد وضعیت موجود رو رصد میکنه.
بله.
در تمام ابعاد و حوزه های سلامت بر اساس اون شاخص هایی که در قرآن و کلام اهل بیت هست، کنار اون وضعیت موجود قرار میده و میگه که اینقدر انحراف داره.
درسته.
شما فرض بفرمایید مثلا در حوزه سلامت خانواده، ارتباطات بین اعضای خانواده، تو نگاه فردی، خودشناسی، آگاهی از توانمندی های خود فرد که این کمک کنه به این که از اون حالت پایین بودن اعتماد به نفس برسه به یک بالا بودن اعتماد به نفس،
درست.
تصوری که از خودش داره بشه یه تصور واقعی، توانمندی های خودش رو کشف بکنه، اعتماد به نفسش بیاد بالا، عزت نفسش بیاد بالا. ببینید اشارات خیلی قوی داره. شاخص ها کنار این وضعیت موجود فردی، خانوادگی و اجتماعی که قرار میگیره، اون انحرافات از اون شاخص ها نشون میده که وضعیت موجود ما در چه شرایطیه.
بله.
مثلا فرض بفرمایید خطکشی میمونه که، یا ترازی میمونه که کنار دیوار بذارن. وقتی که در ظاهر ما نگاه میکنیم ممکنه اون دیوار کج نباشه، ولی تراز که کنارش قرار گرفت معلومه این کج هست. یا از کنار با دقت نگاه بکنن میبینن این یک در واقع اعوجاجی داره. یکی از نقش های این نظام دامه از منظر قرآن و روایت این استش که شیعیان اومدن این آسیب ها رو فرهیختگانشون این آسیب ها رو کشف کردن.
درسته.
اینم یه نگاه در واقع فقط در اون سازمانی یا فقط جهان تشیعی نداره. حالا بعدن وقتی آثار رو با هم دیگه مرور میکنیم در قرن‌های مختلف، میبینیم که حتی آثاری که در کشورهای دیگه تولید شده، اینها آوردن ترجمه کردن و بعد هم بر اساس اون اومدن اون خلأهایی که وجود داشته تکمیل کردن.
درسته. آقای دکتر، فکر میکنم این نظام جامعه سلامت که ازش صحبت کردی بحثیه که میشه باز هم بازگشت بهش و راجع بهش صحبت کرد، چون زیر مجموعه های فراوانی در کلام شما بود. انشالله بیشتر راجع بهش صحبت.
سپاسگزارم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما.
انشالله که منشأ خیر و برکات باشه برای همه ما.
الهی آمین. انشالله. خدا نگهدارتون باشه.
سلامتکم الله. خدا حافظت.
از اینکه با برنامه روایت تنو همراه بودید خیلی ممنون و متشکریم. توفیقی باشه. ما هفته آینده هم در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. تا هفته آینده، خدا یار و نگهدارتون.
لا اله الا الله، الله ربی، الله ربی، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، وأبناءهم حجاج الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي،
لا إله إلا الله، ومحمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله. لا إله إلا الله، لا إله
يا ربي،
لا إله إلا الله، ومحمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله. لا إله إلا الله.
خب، این هم از برنامه روایت طلوع که تقدیمتون شد با موضوع نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. این برنامه تکرار داره فردا 28/11/97 ساعت 19:30 دقیقه در بخش شبانگاهی بازپخش این برنامه تقدیم علاقمندان خواهد شد. ممنون هستم از همراهی همه شما عزیزان با موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. اما دوستان خوبم، خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید با ما در میون بگذارید، کلن با ما در ارتباط باشید. خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم و پیامک های زیبای شما رو بخونیم. و اما در ادامه مجموع برنامه های بخش چهارم، در این لحظه نوبت میرسه برنامه فقه اهل بیت، درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی، مبحث امر به معروف و نهی از منکر. دوستان خوبم، به مدت حدود 29 دقیقه آماده پخش است. بشنوید.
فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین
فقه اهل بیت.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین
سیما بقیت الله فی الارضین بعد الفرق.